مقام های طالبان میگویند پاکستان 122 مهاجر افغان را که در زندان به سر می‌بردند آزاد کرده است. بخت جمال گوهر مسئول انتقال مهاجران طالبان در تورخم گفت که این افراد که زنان و کودکان هم در میانشان بودند روز چهارشنبه به طرف افغانستان تحویل داده شدند. به گفته او برخی از این افراد دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند. آنها بین 2 تا 3 سال در پاکستان زندانی بودند و بیشترشان از ولایت‌های ننگرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست و پکتیا هستند. این اقدام در حال صورت گرفته که اسلام آباد روند اخراج مهاجران فاقد مدرک افغان را شدت بخشیده. مقام های ایالت خیبر پختونخوا میگویند در پی جاری شدن سیلاب 13 نفر جان باختند که شامل 9 کودک، 3 زن و 1 مرد هستند. اداره مدیریت بحران طبیعی روز پنجشنبه اعلام کرد 3 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران جریب زمین زراعتی و خانه های مسکونی تخریب شدند. این در حال است که برای امروز احتمال بارش شدید و سیلاب در مناطق مختلف ایالت پیش بینی شده است. بیش از 100 سازمان امدادرسان از جمله دکتران بدون مرز روز چهارشنبه هشدار دادند که غزه با قحطی گسترده روبروست و مردم از جمله کارکنان این سازمان ها در حال مرگ هستند. این گروه ها خواستار آتش‌بس فوری شدند و از طرف های درگیر خواستند اجازه دهند کمک های بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل متحد وارد این منطقه شود. حکومت اسرائیل در هفته‌های اخیر به دلیل گرسنگی گسترده در غزه تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی شدید مواجه بوده و صدها نفر هنگام توزیع مواد غذایی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده آماده است تعرفه بر کالاهای اروپایی را کاهش دهد به شرطی که اتحادیه اروپا بازار خود را بیشتر برای شرکت‌های آمریکایی باز کند. ترامپ در یک رویداد مرتبط با هوش مصنوعی گفت اگر آنها با باز کردن اتحادیه برای کسب و کارهای آمریکایی موافقت کنند ما تعرفه‌ها را کاهش می‌دهیم. او افزود که مذاکرات جدی در جریان است. آمریکا چندین هفته است با اتحادیه اروپا درباره توافق تجاری مذاکره میکند تا از اعمال تعرفه‌های 30% بر واردات کالاهای اروپایی که قرار است از اول آگوست اجرا شود جلوگیری کند. و یک مقام محلی تایلند امروز گفت که دست کم 2 غیرنظامی تایلندی بر اثر گلوله باران از سوی کامبودیا کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه همزمان با درگیری نیروهای 2 کشور بر سر یک منطقه مرزی مورد مناقشه رخ داد. سفارت تایلند در پنومپن روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از شهروندان تایلندی خواست در صورت نداشتن دلایل فوری برای ماندن هر چه سریعتر کامبودیا را ترک کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه شاگردان عزیز قرار هست فصل سوم درس 16 و موضوع درس که بخوانیم درباره امپراتوران روم قدیم که حکمرانان اروپا میگفتن میخوانیم که شامل صفحات 55 الی 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفتم میتونیم در ختم درس دلیلی که چرا در اون زمان روم قدیم امپراتوران اروپا میگفتم شما به این سوال خواهیم رسید. سوال مطرح میشه، میگه آیا میدانید که چرا روم قدیم امپراتوران اروپا میگفتم؟ دلیل این سوال میفهمیم، سوال درک میکنیم و همچنان طرز حکومت داری روم قدیمه میدانیم، درباره طرز حکومتداری روم قدیم معلومات پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، عهد من سراغ درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز اگر بیاد داشته باشید، موضوع درس گذشته ما درباره تمدن یونان بود و همچنان گفته میتونین که خواندیم که تمدن میسینی مربوط به قبایل اخهی و همچنین پولوپینز ها یا پولوپینزی ها میشد که از قرن 16 هم قبل از میلاد چکار میشه از قبل از در قرن 16 هم قبل از میلاد و همچنان آغاز و تا قرن 10 هم قبل از میلاد ادامه داره و با تمدن چین که بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد آشنایی پیدا کردیم و گفتیم که باستانشناسان به این باور بودن که انسان ها حدود 25 هزار سال قبل در پکن و نواحی اطراف آن زندگی میکردن که یکی از شهرهای چین هسته و نخستین سلسله یا اساسگذار سلسله شاهی در چین در سده 7 قبل از میلاد به قدرت میرسه. خوشحال گیدان عزیز، میریم سراغ درس جدید. عنوان درس محصه امپراتوران روم قدیم حکم روایان اروپا. خب گفته در این قسمت گفته میتونین که 10 قرن قبل از میلاد چکار میشه؟ 10 قرن قبل از میلاد مردمانی در اطراف روم با هم متحد میشم و همین مردمانی که با هم در اطراف روم با هم متحد میشن، این مردمان به نام لاتینی ها شهرت دارن و کلمه لاتینی هم دقیقا برمیگرده به همین دوره که این جمعیت بعدها یک چی میشن؟ بعدها یک جا با اتروسک ها میشن. یعنی در کل گفته میتونیم که همین مردمانی که در اطراف روم با هم متحد میشن و به نام لاتینی ها شهرت دارن و همچنان که این جمعیت بعدها با اتروسک ها نظام شاهی را اساس میگذارن که تا سال 509 قبل از میلاد ای دوام میکنه و در سال 265 قبل از میلاد هست که نظام جمهوری در روم چکار میشه؟ پایه‌گذاری میشه که در این نظام جمهوری دارای سه مرجع هست. یعنی در کل نظام جمهوری داره چند مرجع هست؟ سه مرجع هست. حالا با شما میخوانیم که این سه مرجع چی هست؟ مجلس سنا، مجمع صد نفری یا سنتوری و مجمع قبایل هست. در قسمت مجلس سنا شاگرد عزیز گفته میتونیم که یکی از مهمترین ارکان قدرت در جمهوری روم همین مجلس سنا بود و همچنان اعضای او از نخبگان و اشراف جامعه انتخاب شد. اعضای چی؟ اعضای مجلس سنا. و وظیفه اصلی سنا چی بود؟ وظیفه اصلی سنا ارائه مشاوره به مقامات اجرایی و تصویب تصمیمات مهم دولتی بود. خب مجمع صد نفری یا سنتوری، در قسمت مجمع صد نفری گفته میتونین که این مجمع نمایندگی از طبقات مختلف اجتماعی میکرد. نمایندگی از چی میکرد؟ نمایندگی از طبقات مختلف اجتماعی. و وظیفه اصلی و چی بود؟ وظیفه اصلی و انتخاب مقامات بلندپایه، تصمیم گیری درباره مسائل نظامی و تصویب قوانین اساسی بود. و مجمع قبایل، در قسمت مجمع قبایل گفته میتونین که اعضای این مجمع از نمایندگان قبایل تشکیل می شدن. از چی تشکیل می شدن؟ از نمایندگان قبایل تشکیل می شدن. و همچنان هدف یا میگین چی هست؟ هدفی بود که هدف اصلی و اینه که رسیدگی به مسائل داخلی و همچنان تصویب قوانین محلی برای قبایل مختلف بود. پس هدف مجمع قبایل چی هست؟ رسیدگی به مسائل داخلی و تصویب قوانین محلی برای چی؟ برای قبایل مختلف. خب در این قسمت گفته میتونه مرحله دومه که میخوانیم گفته میتونه که رومی ها در سال در کدام سال؟ در سال 149 قبل از میلاد هست که اینا چیکار میکنن؟ قبل از میلاد بار دیگر بالای نقاط مرکزی یونان حمله میکنن. به زمانی که اینا بالای نقاط مرکزی یونان حمله میکنن، شهر مقدونیه فتح میکنن و در سال 133 قبل از میلاد از یونان میگذرن و داخل سرزمین ترکیه میشن. یعنی از کشور یونان گذشته، از طریق کشور یونان وارد کشور ترکیه میشم. به زمانی که اینا وارد کشور ترکیه میشم، رومیا همچنان چیکار میکنم؟ همچنان به طرف غرب پیشروی داشتن و زمانی که اینا پیشروی داشتن در همون سالها بود که اسپانیا شامل قلمرو خود میسازن که بعد از آن هست که امپراتور روم چیکار میشه؟ به اوج قدرت خود میرسه. یعنی بعد از اینکه اسپانیا شامل قلمرو خود می‌شدن، از همون بعد هست که امپراتوری روم به اوج قدرت می‌رسه و در مدت نزدیک به 200 سال هست که در روم امپراتوران زیادی با قدرت می‌رسن که گفته می‌تونیم امپراتوران زیاده به قدرت میرسن در همه 200 سال. خب درباره آخرین امپراتور روم گفته میتونیم که آخرین امپراتور روم کدام شخص هسته؟ مارکوس اوریلیوس هسته که ای از سال 161 الا 180 میلادی ایچکار میکنه؟ حکم روایی میکنه. بعد که این حکم روایی میکنه بعد از او قدرت به کامیدیوس میرسه که او یک شخص فاسد و همچنان ناشایسته هسته و در زمان حکم روایی او زمینه سقوط روم چکار میشه؟ مساعد میشه. خب پس یاد گرفتین که آخرین امپراتور روم کدام شخص هسته؟ آخرین امپراتور روم مارکوس اوریلیوس بود. خب بعد از مارکوس اوریلیوس کدام شخص هسته که با قدرت میرسه؟ کامیدیوس هست. کامیدیوس چه نوع شخصیت داشت؟ یک شخص فاسد و ناشایسته بود که در زمان حکم روایی او زمینه سقوط روم مساعد شد و از سال 235 الا 284 هست که بدی داده 20 تن از شاهان روم با قدرت میرسن و با گذشت زمان قدرت امپراتوری روم ضعیف‌تر میشه تا ای که در سال 395 امپراتوری روم به دو بخش تقسیم میشه، یک روم شرقی و یک روم غربی. پس یاد گرفتین که در بین سالهای 235 الی 284 به تعداد 20 تن از شاهان روم به قدرت میرسن و با گذشت زمان هسته که قدرت امپراتوری روم ضعیف میشه و در سال 395 هسته که امپراتوری روم به دو بخش تقسیم میشه، یک روم شرقی یک روم غربی. خوش آگدان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفتم میتونیم که درباره چی خواندیم؟ درباره روم خواندیم و گفتم میتونیم درباره ابتدا که در خلاصه گفتم میتونه وسعت امپراتوری روم قدیمی از مرزهای اروپا میگذشت و به همین منظور بود که این روم قدیم حکم روایان اروپا میگفتم. به چی دلیل روم قدیم حکم روایان اروپا میگفتم؟ به خاطر که وسعت روم قدیم از مرزهای اروپا هم گذشته بود و همچنان نزدیک به 200 سال بود که شاهان زیادی در روم حکم روایی کردن. و اگر یاد شما باشه گفتین که حدود دو قرن قبل از میلاد گروهی از مردمان که به لاتینی ها شهرت داشتن اینا در مناطق اطراف روم متحد شده بودن که این اتحاد اینا پایه های فرهنگی و همچنان اجتماعی شهر روم شکل میداد که آنها به همراه اتروسک ها که خود اتروسک ها مردمان متمدنی بودن در شمال روم و هم یک جا میشن و نظام شایر اساس میگذارن. و طبقی که گفتیم البته یادآوری نکردیم داخل درس، نظام شاهی در روم با مدت قابل توجهی هست که دوام میاره. یعنی در کل گفتم میتونیم تا سال 509 قبل از میلاد هسته که در این دوره قدرت در دست شاهانی بود که اینا معمولا از کی بودن؟ از نخبگان محلی انتخاب میشدن و از پشتیبانی گروه های حاکم بهره میبردن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت 5 سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، اولین جمهوری روم توسط چه مراجع قدرت اداره میشد؟ اولین جمهوری روم توسط چه مراجع قدرت اداره میشد؟ آفرین. اولین جمهوری روم یعنی که توسط مراجع قدرت اداره میشد چی بود؟ مجلس سنا بود، مجمع صد نفری بود و مجمع قبایل بود. چند مجمع؟ سه مجمع. مجلس سنا، مجمع صد نفری و مجمع قبایل. سوال دوم، رومی ها مقدونیه در چه سال فتح کردند؟ آفرین، در سال 149 قبل از میلاد بود که رومی ها مقدونیه رو فتح کردم یا به دست آوردم. خب سوال بعدی، آخرین امپراتور روم چه کسی بود؟ آفرین، یاد شما باشه خواندیم که آخرین امپراتور روم مارکوس اوریلیوس بود. و سوال چهارم، نظام شاهی روم تا چه سالی دوام داشت؟ آفرین، تا سال 509 قبل از میلاد نظام شاهی روم دوام داشت. و سوال پنجم که سوال آخر میشه، چرا روم قدیم را امپراتوران اروپا میگفتن؟ خب کی پاسخ میده؟ آفرین، به خاطر که گفتم همون وسعت امپراتورینا از مرزهای اروپا هم گذشته بود. به خاطر چی؟ به خاطر که وسعت امپراتوری از مرزهای اروپا هم گذشته بود، به همین دلیل بود که امپراتور روم قدیم، در کل روم قدیم امپراتوران اروپا میگفتم، به خاطر که وسعت امپراتورینا از مرزهای اروپا هم گذشته بود. خب رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال هستم، من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، دلایل سقوط امپراتوری روم شرح دهید. دلایل سقوط امپراتوری روم شرح دهید. سوال دوم، چند امپراتور روم نام ببرید و ویژگی های حکومت آنها را توضیح دهید. چند ویژگی روم نام میگینیم و ویژگی های حکومت ها را توضیح میدیم. سوال سوم، تحقیق کنید که تقسیم روم به دو بخش چه تأثیری بر آینده اروپا داشت. تحقیق کنید که تقسیم روم به دو بخش چه تأثیری بر آینده اروپا داشت. خب شاگردان عزیز، درس ما هم تمام شد، کارخانگی و فعالیت را هم انجام دادیم و رسیدیم به درس بعدی. در درس بعدی یا درس آینده به اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و همچنان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 59 الی 62 کتاب درسی شما بشه. خب شاگردان عزیز، با سپاس از همراهی شما عزیزان، امروز ما سفری کوتاه به تاریخ روم قدیم داشتیم. امیدوارم این درس ها الهام بخش شما برای یادگیری بیشتر باشد. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستم تا در یکی از شگفت انگیزترین بخش‌های تاریخ سفر کنیم. صحبت از تمدن‌هایی است که فرهنگ، علم، هنر و باورهایشان هنوز هم الهام بخش جهان است. مایاها و آستک‌ها، این اقوام چگونه زیستند، چه میراثی از خود بر جا گذاشتند و چگونه سرنوشتشان تغییر کرد. تا پایان برنامه با ما همراه باشه تا به این سوالا پاسخ دهیم. فصل هفتم، درس 17، موضوع درس تمدن مایا و تمدن آستک‌ها که شامل صفحات 79 الی 82 کتاب میشه. اهداف درس یادآوری میکنیم. شاگردان عزیز، شما با چگونگی شکلگیری تمدن مایا و آستکا آشنا میشوید و همچنان راجع به دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی این تمدن را درک میکنید. درک عمیق‌تری از تاثیر شرایط جغرافیایی و مهاجرت ها بر زندگی این اقوام پیدا میکنید. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته به عصر رنسانس در اروپا پرداختیم. این دوره دوران پیشرفت‌های بزرگ علمی و فرهنگی بود، از اختراع ماشین چاپ گرفته تا تلسکوپ و ماشین بخار. همچنین به شرایط زندگی ابتدایی انسان‌ها قبل از کشاورزی اشاره کردیم، دورانی که انسان‌ها با شکار و جمع‌آوری میوه‌ها زندگی می‌کردند و دائما در حال مهاجرت بودند. یکی از گروه‌های مهاجر قوم مایا بود که از شمال شرق آسیا به قاره آمریکا رفتند. خب میریم سراغ درس جدید ما، تمدن مایا. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که تمدن مایا از گروهی از اقوام مهاجر که از شمال آسیا به آمریکا رفتند شکل گرفت. آنها در ابتدا زندگی ساده ای داشتند، اما با پیشرفت کشاورزی توانستند پایه های تمدن خود را بنا کنند. این تمدن در رابطه تجاری با دیگر اقوام نیز فعال بود. از مایاها آثار مهمی مانند هرم الکاستون باقی مانده که نشان دهنده معماری پیشرفت های آن هست. پس گفته میتونیم قبل از که انسان ها به زراعت دست یابند، قبل از که یعنی زراعت پیشه باشن، ضرورت مواد غذاییشون رو از طریق شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها رفع میکردن و همچنین برای به دست آوردن غذا اینا مجبور بودن از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر به دست آوردن غذا. از جمله جمعیت های مهاجر یکی هم همین قوم مایا بود. تعداد از اقوام شمال شرق قاره آسیا به سوی قاره آمریکا مهاجرت میکنند که آنها از نظر شباهت های ظاهری از نژاد مغول ها بودند و همچنان مایه ها چگونه کشاورزی را آغاز کردند میخوانیم. خب آنها به صورت تدریجی از طریق آلاسکا به نسبت یخبندان داخل آمریکای شمالی شدند. کیها؟ مایه ها. اقوام مایا شامل 20 قبیله بودند. شامل چند قبیله بودند؟ شامل 20 قبیله بودند که در تمام سرزمین های آمریکا سکونت داشتند و حدود 613 سال قبل از میلاد تغییراتی در زندگی قبایل مایا به وجود آمد. آنها زندگی ابتدایی ترک نموده و به زندگی زراعتی روی آوردند و همین گونه اساس تمدن گذاشتند. یعنی زمانی که از زندگی ابتدایی، یعنی زمانی که زندگی ابتدایی ترک کردند به زندگی شهرنشینی یا زندگی زراعتی روی آوردند، این باعث شد که اینا اساس تمدن بگذارند. مردمان مایا با پیشرفت در بخش‌های زراعت روابط تجاری خود را با آمریکای شمالی برقرار ساختند. پس مایاها چگونه کشاورزی را آغاز کردند؟ آنها از روش‌های ابتدایی مانند کاشت ذرت و لوبیا استفاده کردند. کشاورزی باعث شد که مایاها بتوانند غذا را ذخیره کنند، ساکن شوند و به جای کوچ‌نشینی شهرهای بزرگ بسازند. اما با فرارسیدن خشکسالی در آمریکای مرکزی آنها چکار میشن؟ اقوام مایا مجبور میشن به سرزمین‌های شمالی مهاجرت کنن. در آنجا به ساختن منازل، معابد و اهرام شروع میکنن و کاهنان یا پیشوایان مذهبی در اجتماع قبایل مایا نقش مهمی داشتن. آنها ستاره شناسی میدانستن، به همین دلیل یا به همین لحاظ در بین مردم از احترام خاصی برخوردار بودند. از تمدن مایا آثار زیادی باقی مانده است که از جمله ما میتونیم هرم الکاستون در شبه جزیره یوکاتان نام ببریم. پس گفته میتونیم که مایاها به دلیل خشکسالی شدید مجبور شدن به مناطق شمالی مهاجرت کنند. در این مناطق آنها معابد، اهرام و خانه هایی ساختن که نمونه از معماری پیشرفته آنها بود. معابد مایاها نه تنها مکان های مذهبی بود بلکه به عنوان، یعنی همو به عنوان ستاره شناسی استفاده میشدن و کاهنان که پیشوایان مذهبی بودند با استفاده از دانشی که داشتن، با استفاده از دانش ستاره شناسی زمان کاش و برداشت محصول تعیین میکردن. خب این بود از تمدن مایا. فعلا میرین سراغ تمدن آستک ها. خب مردم بومی آمریکای مرکزی شامل 20 قبیله بودن. یکی از قبیله ها به نام قوم آستک ها در منطقه مکسیکو ساکن شدن. در کل مردم بومی آمریکای مرکزی شامل چند قبیله بودن؟ شامل 20 قبیله که یک از قبیله ها آستک ها بودن که این قوم به دلاوری و جنگجویی مشهور بودن. آستک ها در اوایل قرن 14 میلادی تمام قلمرو مایا ها تصرف کردند که بعدها حدود امپراتوریشان تمام آمریکای مرکزی مخصوصا مکسیکو در بر می گرفت. از دستاوردهای تمدن آستک ها میتونیم از پیشرفت در هنر، معماری، نجوم و ریاضیات نام ببریم. البته خطی که آستک ها استفاده میکردم از نو خط تصویری بود. پس یاد گرفتیم که تمدن آستک ها در مکزیک شکل گرفت و در قرن 14 میلادی قلمرو مایه ها تصرف کردند که این قوم به شجاعت و جنگاوری شهرت داشتند. در زمینه معماری، نجوم و ریاضیات پیشرفت کردند. آستک ها از خط تصویری استفاده میکردند. این خط شامل چی بود؟ شامل نمادهایی بود که هر کدام نمایانگر یک کلمه یا یک مفهوم بود. برای مثال گفته میتونین تصویری از خورشید ممکن بود نمایانگر زمان یا روشنایی باشد. در میان آستک ها یک تعدادشان با آویختن اوزان نرمه گوشیشان را دراز میکردن. چون این نشان نجیب زادگی را نشان میداد به امپراتوری آستک ها مدت 200 سال طول کشید. پس از اکتشافات جغرافیایی اسپانیوی ها سرزمین های آستک ها تصرف کردند. آثار تاریخی آن را از بین برده و در جای آن کلیسای بزرگی آباد کردند. تمام ادبیات آستک ها توسط اروپایی ها از بین برده شد. تنها 3 کتاب از آنها باقی مان که تا اکنون کسی نتوانست همون 3 کتاب بخواند. پس یکی از آداب عجیب آستک ها چی بود؟ استفاده از اوزان بود. اینا درگوش های خود استفاده میکردن، یعنی آنها وزنهایی از گوش هایشان میاویختن که باعث کشیده شدن نرمه گوش میشد، که این کار که همین اوزان به گوش ها آویزان میکردن، این نشان دهنده نجیب زادگی و جایگاه اجتماعی بالایی بود. یعنی هر کس همین اوزان در گوش های خود استفاده میکرد و گوش های دراز میشد، او یک شخص نجیب زاده بود، این نشان میداد. پس خب چرا این کار اهمیت داشت؟ در فرهنگ آستک نشانه ظاهری مانند گوشهای کشیده و لباسهای فاخر جایگاه اجتماعی افراد را مشخص میکرد. داشتن گوشهای کشیده نشانه قدرت و اعتبار بود و افراد معمولی اجازه استفاده از چنین وزنهایی نداشتند. خب میریم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم شاگردای عزیز خواستاشون درس خود جنبندی کنیم. گفته میتونیم که تمدن مایا و آستک ها بخشی از تاریخ پرشکوه قاره آمریکا هستند. مایا ها با مهاجرت از شمال آسیا و کشاورزی تمدن خود را در آمریکای مرکزی بنا کردند. آنها در ستاره شناسی و ساخت معابد پیشرفت کرده بودند. آستک ها به شجاعت و جنگجویی مشهور بودند و در قرن 14 قلمرو مایه ها تصرف کردند و همچنان خط تصویری آستک ها از خط تصویری استفاده میکردند. هنر، معماری و باورهای اجتماعی آن نشان دهنده تمدن و پیشرفت آنها بود. استفاده از وزنهای گوش با عنوان نمادی از نجیب زادگی بود، بخشی از فرهنگ خاص آستک ها بود. سقوط ای تمدن با ورود اسپانیایی ها به تخریب آثارشان رقم خورد. خب این بود درس امروز ما، امید که فهمیده باشیم. خب فعالیت داریم شاگردان عزیز، من 3 سوال هست پرسان میکنم، شما میشه دقت کنیم و پاسخ صحیح رو ارائه بده. سوال اول، چرا مایه ها به کشاورزی روی آوردن؟ آفرین، برای تأمین نیازهای غذایی و سکونت دائمی. برای چی؟ برای تأمین نیازهای غذایی و سکونت دائمی. سوال بعدی، نقش کاهنان در تمدن مایا چه بود؟ خب منتظر پاسخ صحیح هستم. آفرین، بسیار عالی. تعیین زمان کاش و برداشت محصول و هدایت مراسم مذهبی. پس پاسخ سه چی شد؟ نقش کاهنان در تمدن مایا چه بود؟ تعیین زمان کاش و برداشت محصولات و هدایت مراسم مذهبی. و سوال آخر، چرا آستک ها از اوزان در گوش هایشان استفاده میکردن؟ بسیار عالی، تشکر. برای نشان دادن نجیب زادگی و جایگاه اجتماعی بالا. پس پاسخ صحیح چی هست؟ برای نشان دادن نجیب زادگی و جایگاه اجتماعی بالا. خیلی خوب، به سراغ کار خانگی داریم. حتما در جلسه بعدی کار خانگی رو با خود داشته باشیم و پاسخ صحیح رو داشته باشیم. حتما من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنید. سوال اول، مایاها چگونه با امریکای شمالی مهاجرت کردن؟ راجع به هرم الکاستون چه میدانید؟ سوال سوم، کیها قلمرو مایاها تصرف کردن؟ و سوال چهارم، امپراتوری آستک ها توسط کیها از بین رفت؟ خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده تمدن این کار بررسی خواهیم کرد، تمدنی که در جنوب قاره آمریکا پایه‌گذاری شد و به خاطر سیستم‌های آبیاری و معماری حیرت انگیز خود شهرت داشت. سپاس از همراهی شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم درس امروز توانسته باشد دیدگاه شما نسبت به این تمدن‌های تاریخی غنی گسترش دهد. تا درس بعدی و سفر دیگر به گذشته، خداوند یار و یاور شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در درس امروز تاریخ صنف نهم خوش آمدید. امیدوارم هستم که با دلگرمی و علاقه به این درس توجه